در حالی که همه به دنبال سرنوشت مذاکرات هستند و دونالد ترامپ از این صحبت کرده که چگونه مقامات ایران رو فریب میده، اما فراموش میکنیم که ماجرا از کجا آغاز شد. ماجرا از اونجای آغاز شد که آمریکای رو به افول و رسیدن به جهانی که در حال گذار به فضای پس از آمریکا بود، کشور اسرائیل رو، دولت قاسم اسرائیل رو بر این داشت که زمان رو شتاب بده و در منطقه‌ای که هست دشمن اصلی یعنی ایران رو باهاش مقابله رو شدیدتر کنه و یا اون رو از بین ببره یا اون رو به شدت ضعیف کنه. ماجرا این بود، نه ماجرایی گرفتن 12 میلیارد دلار پول، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده، آشتی کردن با آمریکا، سرمایه‌گذاری آمریکا و تمامی توهماتی که حالا این روزها نه از جواد ظریف یا از تلویزیون ایران اینترنشنال بلکه از ریشوهای درون بدنه اصولگرا شنیده میشه. اما اگر به استراتژی کلان یعنی تلاش اسرائیل برای آماده سازی خودش در جهان پس آمریکایی نگاه کنیم، به نظر میاد که اسرائیل خیلی خیلی زودتر از ایران استراتژی چرخش به شرق رو شروع کرده و این قضیه حیرت آوره. وقتی که به رابطه اسرائیل با چین نگاه میکنیم، وقتی به رابطه اسرائیل با بقیه کشورهای بریکس مثل هند نگاه میکنیم و از اون حیرت آورتر وقتی که به تلاش فزاینده استراتژیک، علمی، مدون و منسجم اسرائیل برای سفت کردن پاش در پشت سر ایران یعنی در آسیای مرکزی نگاه میکنیم، میفهمیم که چگونه اسرائیلی ها استراتژی بسیار بسیار جدی برای سال 2030، 2035، 2040 دارن و از همین الان خودشون برای دنیای پس از آمریکا آماده کردن، چیزی که بعد ایران اون رو انجام میداد، در حالی که در ایران هنوز برای چرخش به شرق اما و اگر و صداهای نخراشیده روزنامه‌های غرب‌گرا میاد، اما در اسرائیل اونها میدونن که این یک ضرورت غیر قابل تغییر تاریخی است و بعد خودشون رو آماده کنن. و حالا از این نظر به نظر میرسه که ما یک بار دیگه در حال رکب خوردنی جدی هستیم و به نظر میرسه که زمان درو کردن 3 دهه انفعال جمهوری اسلامی در آسیای مرکزی در این لحظات رسیده و اسرائیل خودش رو به پشت مرزهای ما رسونده و در کشورهای مختلف، مهمتر از همه در قزاقستان، داره پایگاه‌های خودش رو برای ضربه زدن به ایران آماده می‌کنه. هزار خنجری که ازش صحبت می‌شد یک بلوف تبلیغاتی برای صدا و سیمای تل‌آویو نبود، یک استراتژی واقعی بود که تمامی اسرائیلی ها در داخل اون سرزمین و بیرون داشتن خودشون رو آماده میکردن. برای همین در حالی که امشب که با شما صحبت میکنم به نظر میاد که حزب الله نیروهای رضوان رو به بیروت فراخوانده، چرا که به نظر میاد که اسرائیلی ها حملات رو دارن شدیدتر میکنن و جنوب در حال فرو افتادنه و ما بعد از این برنامه ویژه در مورد اون خواهیم داشت با 4 نفر از اهالی لبنان، اما نباید چشممون رو از خنجرهای دیگر پنهان نگه داریم. با من همراه باشید تا درباره این طرح باور نکردنی با امید رحیمی، کارشناس مسائل آسیای مرکزی، صحبت کنیم. سلام رحیمی، شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که یک بار دیگه لطف کردیم و افتخار داریم و مهمان جدال شدید. اجازه بدین که من خیلی خیلی سریع برنامه رو با این سوال شروع کنم که در این جنگ 39 روزه ما تصاویر عجیبی از آسیای مرکزی دیدیم، از اینکه قزاقستان حتی برای شهادت و ترور سید علی خامنه‌ای پیام تسلیت نفرستاد، از شایعه استفاده از آسمان ترکمنستان برای عبور و مرور پروازهای آمریکایی، حالا واقعیت یا غیر واقعیت شنیدیم، از این شنیدیم که به قول معروف طرح ابراهیم اسرائیل داره در آسیای مرکزی جای پای خودش رو سفت می‌کنه و این بجز بحث قفقاز و در واقع عمیق‌تر شدن نفوذ اسرائیل در آذربایجانه. برای این به عنوان سوال اول به من بگید که اسرائیل در آسیای مرکزی چه می‌کنه و در این جنگ 39 روزه چه چیزی درباره نفوذ عمیق اسرائیل در آسیای مرکزی یاد گرفتیم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و دوستان عزیزی که با ما همراه هستن یا بعدن این برنامه رو میبینن. بله، خب واقعیتش وضعیت آسیای مرکزی برای اولین بار در تاریخ 3 دهه زد و نقیض شد، یعنی تهدیدی وجود نداشت، تنها منطقه امن در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران بود که خب یک منطقه بود که هیچ تهدید مستقیم وجود نداشت و برای اولین بار اسرائیل و آمریکا تونستن که این حداقل پیشفرض تهدید رو در این منطقه ایجاد کنن. و خب مواردی که شما گفتید به علاوه یک سری خبرهای خیلی عجیب غریب دیگه هم وجود داشت، از جمله نمیدونم استقرار 5000 نفر از کمانده های آمریکایی در ترکمنستان که آماده هلیبورن در ایران بودند، یا مثلا پرواز هلیکوپترهای آپاچی و 330 های آمریکایی از پایگاهی در ترکمنستان به خزر و برگشتن اونها و آمادگی برای حمله به ایران و موارد دیگه که مطرح شد که اساسا هیچ کدوم از اونها صحت نداشت. ولی اساسا طرح چنین موضوعی در قبال ترکمنستان یا در قبال آسیای مرکزی در قبال برخی مواردی که راجع به قزاقستان فرمودید خودش نشونگر اینه که یک بخشی از این پازلی که مدتها غرب و در واقع آمریکا و اسرائیل بگیم بهتره در منطقه حوزه منافع استراتژیک روسیه و چین بعد از سال 2013 پیش بردن علیه ایران هم جواب داد. یعنی اینکه یک زمانی ما ضد روسگرایی و ضد چینگرایی رو خیلی راحت در ایران درباره صحبت میکردیم، شاید نمیدیدیم که ضعف روسیه و چین در آسیای مرکزی، حالا بیشتر روسیه، میتونه به همچین نتایجی هم منجر بشه و برای ما هم چنین تبعاتی داشته باشه.
این ضعف روسیه یا ربطی به قول معروف به این داره که روسیه در اوکراین گرفتاره و بیشتر تمرکزش در به قول معروف در جبهه اروپای شرقیه و واقعا نمیتونه اون فعالیت های قبلی که داره در این حیات خلوت های خودش انجام بده؟ چون حالا ما آسیای مرکزی رو دیدیم، به شکلی از دست رفتن ارمنستان رو در دوره پاشینیان دیدیم به قول معروف، و به نظر میاد که یک نوع انفعالی که روسیه داره این نمیتونه محصول مثلا تنبلی سیاست خارجیش باشه. آیا به خاطر اینکه روسیه چنان در اوکراین گرفتاره که واقعا ریسورس یا منابع دخالت فعالتر در این مناطق نداره؟
خب نمیشه گفت این بی تاثیر بوده، اما تنها عامل تاثیرگذار فقط اوکراین نبوده. اول اینکه اوکراین رو صرفا یک درگیری در یک بخش کوچکی از شرق روسیه نباید دید، یک جنگ تمام عیار بین ناتو و روسیه است که ابعاد متفاوتی داره. تحریم هایی که علیه روسیه شد، فشاری که تو تمام سطوح از داخل تو فضای سیاسی و امنیتی داخلی و از بیرون از مرزهای مختلف روسیه داره میاد رو نمیشه نادیده گرفت. اما فاکتور دوم اینه که کشورهای آسیای مرکزی اصطلاحا بزرگ شدند، این کشورها هم رشد پیدا کردن و نفوذ در اینها دیگه مثل قدیم انقدر راحت و ساده نبود که برای روسیه کم هزینه و با توان کمی انجام بشه. فاکتور سوم که خیلی خیلی مهمتر اینه که یک زمانی غرب اساسا این نفوذ روسیه رو در آسیای مرکزی به رسمیت شناخته بود و برنامه و طرح نفوذ و در واقع طرح گسترده‌ای برای این منطقه نداشت و تمام کارا با هماهنگی با مسکو انجام میشد. الان وضعیت اتفاقی افتاده که بدون حضور مسکو میخواد توی این منطقه حضور پیدا کنه و بدون چراغ سبز مسکو علیه منافع مسکو، و در شرایطی هستیم که جدایی از مسئله روسیه و چین اهمیت این منطقه در سیاست خارجی و در اون جایگاه سیاست خارجی آمریکا و در واقع اروپا ارتقا پیدا کرده و الان میبینیم که خب ترامپ شخصا میگه من میخوام برم آسیای مرکزی، هیچ رئیس جمهوری از آمریکا تا به حال به این منطقه سفر نکرده. ترامپ شخصا خانواده‌اش رو میفرسته توی این منطقه سرمایه گذاری کنن، خودش اومده شرکت آمریکایی به طرز عجیب غریبی آسیای مرکزی رو یکی از اولویت‌های خودشون قرار دادن و در واقع دارن به نحوی در رقابتی که با چین دارن این منطقه رو مطرح میکنن به عنوان یک شاخص تاثیرگذار، که خب یک ارتقای خیلی مهمه که باید این نکته رو در نظر داشت که غرب منابع و توان بیشتری برای آسیای مرکزی داره تخصیص میده در مقایسه با 10 سال پیش و 15 سال پیش. همه اینها تاثیرگذار بودن در این افولی که روسیه داشت.
حالا روسیه به کنار، اول بریم تقسیم کنیم، اول در مورد آمریکا صحبت کنیم، آمریکا داره چی کار میکنه، چه اهمیتی براش داره و این چه تأثیر روی ایران خواهد گذاشت، و بعد حالا بیام سراغ اسرائیل و اینکه اسرائیل چی کار داره میکنه و چه بخشیش به قول معروف به ایران مربوط میشه. اول جایی که حالا ما شاید بعد نمیشه شروع کنیم شاید مثلا از قزاقستان باشه. ما در مورد قزاقستان خیلی چیزهای مختلف شنیدیم، از جمله اینکه میگن برای شهادت آقای خامنه‌ای تعیین تسلط نفرستاد، و بعد بلافاصله وقتی که بحث این شد که ترامپ گفت بعد در واقع اورانیوم از ایران خارج شه، بلافاصله قزاقستان گفت که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، داوطلب مکانی شد که اورانیوم های غنی شده ایران رو خارج کنه. در واقع عملا خودش به عنوان بخشی از نقشه خلع سلاح ایران مطرح کرد. در قزاقستان چه اتفاقی داره میفته؟
بله خب واقعیت اینه که زمانی که جنگ شروع شد قزاقستان غیر دوستانه ترین موضع رو نسبت به ایران داشت در میان این 5 کشور آسیای مرکزی. آقای توکایف رئیس جمهور قزاقستان هیچ پیام تسلیتی برای شهادت آیت الله سید علی خامنه ای صادر نکرد و یک بیانیه خیلی کلی و خونسایی رو وزارت خارجه قزاقستان منتشر کرد که بالا این مضمون بود: ما درگذشتن رهبر ایران رو و شماری از غیر نظامیان در ایران رو تسلیت میگیم و حملات ایران به کشورهای عربی رو محکوم میکنیم. یعنی این دو تا بخش رو داشت در کل در واقع پیام تسلیتی که داشت، و این رو باید بذاریم در کنار اینکه برای کوچکترین مسائل و موضوعات چه مرتبط به ایران تا قبل از این و چه در واقع تحولات دیگه، شخصا رئیس جمهور قزاقستان پیام میداد در انفجاری که در بندر عباس اتفاق افتاد در بندر شهید رجایی، شخصا توکایف رئیس جمهور قزاقستان پیام تسلیت داد برای شهادت آیت الله رئیسی. علاوه بر اینکه پیام تسلیت فرستاد و مقامات عالی رتبه رو فرستاد ایران، خودش شخصا رفت در سفارت ایران در قزاقستان در آستانه حاضر شد و دفتر یادبود رو امضا کرد. یعنی چند ماه قبل از این اتفاقات میافتاد. در اینجا هم ما شاهد این بودیم که حتی پیام تسلیت هم نداد. در کنار این یک سری در واقع اظهارات مداخله جویانه ای رو هم در مورد ایران مطرح کرد که خیلی سابقه نداشت در روسیه مرکزی کسی بیاد چنین صحبت هایی رو مثلا راجع به این کنه که رئیس جمهور عملا در ایران نقش و جایگاهی ندارد. همچین مضمونی بود صحبت هایی که رئیس جمهور قزاقستان داشت. و در کنار این باید حالا به این نکته هم اضافه کنیم که چندین بار حملات ایران به کشورهای عربی رو، یعنی در واقع به پایگاه های آمریکا در کشورهای عربی رو محکوم کرد این قزاقستان، و حتی اون حمله که به آذربایجان شد روز اول جنگ که هیچ کس گردن نگیره و علیف اومد یک قشقرقی در واقع به پا کرد بعد از اون حمله، اون رو هم قزاقستان محکوم کرد. ولی یک خط حتی حمله به مدرسه در واقع مینا، حمله به اماکن غیر نظامی و در واقع شهادت رهبری، حمله به مراکز سیاسی، تجاوز به ایران، هیچ کدوم از اینها رو محکوم نکرد و اساسا بیانیه هم صادر نکرد، البته در سطح رئیس جمهور و وزیر امور خارجه. بعضی وزارت خونه ها تحت فشارهایی که حالا به اونها اومد برای مثلا مدرسه مینا و اینها یک سری بیانیه هایی صادر کرد و این رو محکوم کردن، ولی خب باز بدون اشاره به اینکه چه کسی به اینها حمله کرد. و قزاقستان مسیری هست که شروع شده از یک دو سال پیش طی شده. ما چند بار راجع به این مسیری که در حال طی شدن بود صحبت کردیم در آخرین برنامه‌ای که قبل از جنگ داشتیم پیمان ابراهیم رو اشاره کردیم، گفتیم این داره انجام میشه در نوامبر 2025، دیداری که ترامپ با رؤسای جمهور آسیای مرکزی داشت. رئیس جمهور قزاقستان رسما گفت که ما به عضویت پیمان ابراهیم در اومدیم، اگرچه هیچی امضا نشد، در تصاویر و در اسناد نبود. چند ماه بعد از اون وزیر خارجه اسرائیل رفت به قزاقستان، گیدئون سار، و به طرز عجیبی شاهد اون بودیم که تقریبا دو هفته یا سه هفته بعد از آتش بس و رئیس جمهور اسرائیل رفت به قزاقستان، یعنی میزبان رئیس جمهور اسرائیل بودن که اساسا تمام بنیانهایی که برای بیطرفی وجود داشت رو زیر پا گذاشتن. و نکته مهمتر این که کشورهای آسیای مرکزی حالا تو روی کردی که دارن همشون کمک های بشردوستانه برای ایران فرستادن. خب کشوری مثل تاجیکستان 110 کامیون فرستاد که خب حجم قابل توجهی بود از کمک های بشردوستانه. قرقیزستان حتی برای ما کمک بشردوستانه ارسال کرد. ازبکستان چند کامیون کمک بشردوستانه ارسال کرد. ترکمنستان هم که خب همیشه این رسم رو داره. قزاقستان تنها کشوری بود که ارسال نکرد و همین دو هفته پیش بود فکر می‌کنم که بعد از حالا فکر می‌کنم دو ماه بعد از آتش بس، یک ماه و نیم بعد از آتش بس، کمک‌های بشردوستانه‌اش رو بالاخره فرستاد برای ایران. و خب به هر حال نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود، زمانی که خب دیگه جنبه نمادین و سیاسی اون هم دیگه ارزش و اهمیت زیادی نداشت. موضوع قزاقستان تحت تاثیر اسرائیل و آمریکا به این سمت کشیده شده و الان هم خب اظهار نظرهای شاذ و عجیب غریبی که توکایف راجع به رئیس جمهور قزاقستان راجع به ترامپ داشته رو هم که ببینیم، می‌بینیم که این روند قرار نیست متوقف بشه و ما نشانه از توقف رو در این روند نمی‌بینیم.
خب حالا خطرات قضیه چی؟ اگه اسرائیل در اونجا حاضر شه، اگه اونجا واقع خیمه بزنه اونجا، این هم مقاله جروسالم استراتژیک ترایبیون که میگه ابراهیم اکورز گو یوریژین، پیمان ابراهیم به واقع اوراسیایی میشه، چه خطراتی داره برای ایران و چه اهمیتی داره این قضیه؟
خب ببینید، اولیش اینه که پیمان ابراهیمی که بعد از هفته اکتبر همه گفتن که به هم خورد و از بین رفت و دیگه اساسا شدنی نیست با این وضعیتی که در غزه به وجود اومد و اینها، به این واسطه داره پیمان ابراهیم زنده میشه و اساسا تو سطح خاورمیانه‌ای هم تاثیرات این رو خواهیم دید. یعنی این توقفی که شاهدش بودیم دیگه از بین رفت. نکته دوم این که تو منطقه‌ای داره اسرائیل ورود میکنه، یعنی همین اوراسیایی شدن که منطقه شمالی ایران، ما در آذربایجان الان طعمش رو چشیدیم. خب اخیراً هم اسنادی منتشر کرد CNN که کماندوهای اسرائیلی در آذربایجان بودن و عملیات رو مدیریت میکردن، عملیات ترور رو از اونجا مدیریت میکردن و خب چنین اتفاقی افتاد. ما این رو دیدیم و میدونیم که اگر این جریان توسعه پیدا کنه چه اتفاقی میفته. در کنار این حوزه های حساسی مثل خزر رو ما داریم که اگر اسرائیل اونجا حضور پیدا کنه یا بتونه تاثیرگذاری مستقیمی داشته باشه، نه تنها عرصه های جدیدی از درگیری رو ایجاد میکنه، بلکه دسترسی ایران و روسیه رو هم میتونه به مشکل مواجه کنه. یعنی ما دو دسترسی خیلی کامل و پرحجم داریم با روسیه، یکی در خزر، یکی هم در از آذربایجان و آستارا. خب در آستارا فکر نمی کنم کار سختی داشته باشه مسدود کردن این دسترسی به واسطه حالا ارتباطاتی که با الیوف دارن. اگر دسترسی ما از خزر رو هم قطع کنه برای اون چالش ایجاد کنه، خب بنادر در خزر محدوده و این ظرفیت اگر آسیب ببینه به سادگی درست نمیشه. به علاوه این که فضای دریای خزر اگر نظامی بشه، خب اساسا یک عرصه جدیدی از تنش رو برای ما ایجاد میکنه، تو یک عرصه جدیدتری که ما شدیداً دنبال غیر نظامی سازی اون بودیم. در کنار این، عرصه ای برای ما تهدید داره به وجود میاره در آسیای مرکزی، در مرزهای شمال شرق، همیشه منطقه امنمون بوده. ما همیشه حالا مثل به قول این چیزی که شما زدید، خیالمون راحت بوده که از این پشت هیچ اتفاقی نمیافته. حالا برای ما حالا اصطلاحات حالا متفاوتی میشه به کار برد، خیالمون راحت بوده از اینجا، نگاه نمیکردیم اینجا رو، میدونستیم اتفاقی نمیافته. الان مدام باید برگردیم پشت سرمون رو نگاه کنیم که اتفاقی میافته یا نمیافته، و خب این برای ما یک در واقع چالش خیلی جدیه. در سطح کلانتر اگه بخوایم نگاه کنیم، خب ما همیشه با روسیه مشکل رو داشتیم در سوریه، زمانی که حالا بشار اسد بود اومد ما در سوریه بودیم، میگفتیم که خب اسرائیلیا با روسا بستن، اسرائیلیا میان بمباران میکنن، پدافند سوریه هواپیما اسرائیل رو نمیزنه. و مسائل دیگه یک بود که ناشی از نفوذ اسرائیل در کرملین بود، نفوذ اسرائیل در روسیه بود. الان اسرائیل داره این اهرم سازی برای یه نفوذ بلند مدت تر رو دوباره انجام میده، نه تنها در مقابل روسیه بلکه حتی در مقابل چین، حضورش در قزاقستان و اینکه قزاقستان رو انتخاب کرده برای شروع در واقع اون دومینو پیمان ابراهیم، یک علتش همینه. یک سیاست راهبردی نگاه به شرقی رو اینا گرفتن، میدونن که آمریکا در حال افول هست، تا یک جایی میتونن روی آمریکا حساب کنن و میدونن که 30 سال دیگه، 50 سال دیگه، 40 سال دیگه آمریکا مثل امروز نمیتونه این ساپورت رو داشته باشه. پس چیکار میکنن؟ دارن میرن دنبال لابی سازی توی کشورهای دیگه، قطبهای نوظهوری که وجود دارن، از جمله چین، از جمله روسیه، از جمله هند و بازیگران دیگه که خب شما میدونید ما میدونیم کیا هستن. و این حوزه آسیای مرکزی و این کشور قزاقستان، کشوری که شاید 10-15 هزار کیلومتر مرز مشترک با چین و روسیه داره، مرزهای طولانی گسترده، ابتکارهای ترانزیتی خیلی عجیب غریب، منابع معدنی خیلی عجیب غریبی داره، از نفت و حالا گاز که کمتر از نفت گرفته تا اورانیوم، و که 40% 44% اورانیوم دنیا رو به تنهایی داره همین قزاقستان تامین میکنه، تا منابع حیاتی مثل تنگستان و نمیدونم حالا کوبالت و لیتیوم و اینهایی که خب قبلتر هم درباره صحبت کردیم که برای اسرائیل خیلی جذابه، سلطه روی اینها خیلی جدیه. به علاوه این که حالا ما زمانی که راجع به قزاقستان صحبت میکنیم، یه مثالی ما میزنیم، میگیم قزاقستان تو به قطر رو داره تو خاورمیانه، یه کشور ثروتمند پولدار با سرانه جی دی پی بالا که حکم قلک هم داره. بعضی وقتا دیدید ترامپ تو این شورای صلح غزه قزاقستان و ازبکستان آورد، گفت 6 میلیارد دلار شما باید پول هزینه کنید اینجا، و این هزینه رو انداخت کردن اینها، بیا 50 میلیارد دلار 100 میلیارد دلار باید تو آمریکا سرمایه گذاری کنید. یعنی اون گاو شیرده ای که در واقع راجع به عربستان میگه، دنبال اینه که اینجا هم اینجا رو این نقش رو بسازه، و این هزینه ای که اسرائیل داره توی خاورمیانه ایجاد میکنه رو یکی باید بپردازه. یه بخشش الان داره میفته گردن این کشورها و این نقشه به این منحصر نمیشه. قزاقستان الان تو نیروهای حافظ صلح سازمان ملل تو بلندی جولان سرباز داره. طرحهایی از اعزام نیروهای حافظ صلحش به غزه بود و توی لبنان هم خب به هر حال یه زمانی نیروهای حافظ صلحشون بود. روی اینها هم داره حساب میکنه که خاورمیانه ای تر شدن در واقع آسیای مرکزی در راستای منافع اسرائیل چک بگیره و بیاد توی این دینامیک های خاورمیانه ای هم مشارکت کنه، کما اینکه توی این موضعی که در قبال کشورهای عربی دیدیم، فهمیدیم که اون شورای همکاری خلیج فارس و آسیای مرکزی نشستی که تو سطح سران برگزار کردن، امیر قطر رفت این کشورها اومد و تعاملات دیگه که داشتن، امارات سرمایه گذاری سنگین و عجیب غریب و پروژه هایی که برگزار کرد، دیدارها و تعاملات خانوادگی که اینها با شیخ های در واقع کشورهای آسیای خلیج فارس داشتن بی تاثیر نبوده و این پیونده داره شکل میگیره، این پیونده در واقع ژئوپلیتیکی که داره تو سطح دیگه هم گسترش پیدا میکنه.
حالا یه خورده باور نکردنی، چون بخیر قزاقستان و این کشورهای آسیای میانه بخشی از پیمان امنیتی با روسیه هستن، روسیه اصلا قرار براشون چتر دفاع اتمی بیاره و اینا بخشی از حیات خلوت اونجا بودن. این در واقع نقشه خاورمیانه، نقشه آسیای مرکزی داره تغییر میکنه. حالا ما هر بار با شما حرف میزنیم یادمون میاد که در حالی که ما همه چشممون به قول معروف به خاورمیانه بودش و به غرب آسیا بود، این ور توی خودش هم توی پشت مال خود این سرمقاله یعنی آخرنوت دیگه که میگه اسرائیل لوکس بیاند میدل ایست استراتژیک ترن تو سنترال ایشیا، اسرائیل فراتر از خاورمیانه در یک چرخش استراتژیک به آسیای مرکزی نگاه میکنه، درسته؟ و حالا بحث همین چم سفر هرتسوگ به قزاقستان و میگه که ریفلکس ا برود شیفت این اسرائیلز فارن پالیسی از ابراهام اکورد ایوالوز اینتو ا پلتفرم اف پرگماتیک کوپریشن بیاند میدل ایست. خب و غیره. و روسیه چی کار میکنه؟ چون روسیه اجازه داره میده که جای پای آمریکا توی منطقه تا این حد باز شه. آیا حضور اسرائیل در قزاقستان به تبعش افزایش حضور آمریکا در این منطقه خطراتی برای روسیه نداره؟ و کلا چون واقعا بالاخره مثلث ایران، چین و روسیه باید بتونه این منطقه رو امن کنه، اگه قراری که بلتن رود یا در واقع اون کوریدور کمربند و جاده از اینجا بخواد رد شه، اگه قرار باشه که اسرائیل بیاد به واسطه اسرائیل به قول معروف اون حالتای دعواهای منطقه‌ای و غیره پاش به اینجا کشیده شه، اگه قراری که آسیای مرکزی آینه ای برای تنش‌های درون خاورمیانه بشه، خب بلتن رود هم به خطر میفته، چین هم اینجا منافع از دست میده. چرا روسیه و چین دست در دست گذاشتن و دارن تماشا میکنن تعمیق نفوذ اسرائیل و آمریکا در اینجا رو؟
خب این نگاهی که ما داریم نسبت به بازیگری و نفوذ اسرائیل، چینیا و روسا این نگاه رو ندارن، یا حداقل اینه که اسرائیل به حدی تماس‌های سطح بالا و اون لابی خودش رو فعال کرده که اجازه نداده این نگاه منفی شکل بگیره. زمانی که در سوریه در اوج درگیری بود و اسرائیل میومد بمباران میکرد مراکزی که حالا مربوط به دولت بشار اسد بود یا مربوط به ایران بود، که خب مستقیما روی نبرد تاثیر میذاشت که در نهایت خب همین ها هم به سقوط دولت بشار اسد منتهی شد، باز هم روسا این رو یک اقدام ضد روسی نمیدیدند. الان هم متاسفانه این وجود داره. حالا من میگم این خطای استراتژیکه برای روسیه و روسها هنوز به اون آستانه تحملی که باید مثلا به واکنش نشون بدن به این موضوع نرسیدن، چرا که دو تا مسئله اینجا حالا تو دو سطح وجود داره باید بگیم، که یک سطح اول از سطح دوم سطح تحریک دومه. مسئله که شما میگید این حضور اسرائیل آمریکایی سطح دوم و بالاتره، یه سطح پایینتری وجود داره اینجا که روسا از اون نگرانی در واقع زودتری و پیشینیتری دارن، میگن که حضور اسرائیل در اینجا اگر منجر به تحریک جریانات ضد اسرائیلی و مسائل فلسطین و خاورمیانه ای بشه، ممکنه درگیری ها و هزینه ها به اینجا کشیده بشه. خب زمانی که هیچ درگیری به اینجا کشیده نشده، هیچ واکنشی نشون داده نشده و هیچ جریان شکل نگرفته، نه سمت ما کل این بحث پیمان ابراهیم رو که در نظر بگیریم، خب ایران که واکنش خاصی نداشت، حالا تو برنامه قبلی صحبت کردیم، حماس یک بیانیه داد محکوم کرد، وقتی که اتفاقی نیفتاده و میبینن که هیچ هزینه ای نداره، خب روسیه از سطح اول خیالش راحته، خب اینجا خاورمیانه ای نمیشه، چون از خاورمیانه ای ها ما واکنشی در اینجا ندیدیم که منجر به تنش بشه، اون در واقع بی ثباتی را که ناشی از حضور اسرائیل باشه هنوز ندیده اینجا، اگر اون رو ببینه خب واکنش نشون میده و میگه که آقا اینجا جمع کنید مثلا این قضیه رو. چینی‌ها حالا یه مقدار آستانه تحمل بالاتری دارن، دیرتر واکنش نشون میدن و به سختی واکنش نشون میدن، ولی سطح دوم هم وجود داره. به هر حال خود روسا میدونن که اسرائیل به هر حال اون اهرم استعماری در واقع غرب و نفوذ غربی ها توی منطقه است، و اگر بیاد اینجا و اون سطح بالایی از نفوذ رو به دست بیاره و اون سلطه رو روی منابع استراتژیک به دست بیاره، طبیعتاً چهار روزی که علیه منافع روسیه هم وارد میشه. ولی خب حالا هنوز با توجه به اینکه روسیه اینجا مستقیما با خود آمریکاییه و مستقیما با خود اروپایی ها و مستقیما با بریتانیایی ها، حالا من بریتانیا رو جدا از اروپایی ها میگم، درگیر هستن و شبانه روزی دارن باهاشون وارد چالش میشن از موضوعات خیلی کلیدی مثل آزمایشگاه های بیولوژیک مثلا آمریکا در این منطقه، چندین آزمایشگاه بیولوژیکی داره که توی خاک آمریکا ممنوع حضور و فعالیت اینها به خاطر حساسیتی که داره و اینها رو آمریکا آورده و توی این کشورها مستقر کرده و داره آزمایش‌های خاص بیولوژیکی رو که حالا ما بگیم توسعه تسلیحاتی سازی ویروس ها و بیماری ها و در واقع سلاح های بیولوژیکی بگیم، چون برنامه های مستقیم پنتاگون هست توی این منطقه آورده. خب با همچین مسائلی درگیر روسیه دیگه خیلی نمیاد وارد مسئله دست دوم مثل حضور اسرائیل بشه و خب توانش رو میذاره روی اون سطح مستقیم و بالاتری که وجود داره. به علاوه اینکه یه مقدار آستانه تحمل روسیه هم رفته بالا. خب مثلا حالا اینجا که حضور اسرائیل، ترکیه به عنوان یک عضو ناتو داره میاد با این کشورها پیمانهای نظامی امنیتی و اطلاعاتی میبنده که همه بعد از این پیمانی که با همین قزاقستان بست صداشون در اومد، اعضای CSTO اون پیمان امنیت دست جمعی گفتن که خب طبق چیز اساسنامه و آیین‌نامه داخلی شما نمیتونی با یک عضو ناتو چنین پیمانی امضا کنه، ولی خب این پیمانه امضا شد و رفت و الان دنبال تغییر استانداردهای حتی نظامی این کشورها هستن که از استاندارد روسی بره به استاندارد ناتو. و خب روسیه داره با این چلنج نشون میده حضور اسرائیل رو که اتفاقا ارتباطات شخصی و نزدیک دارن تو سطوح بالا، اولیگارش هایی هستن تو اون حلقه در واقع اطراف پوتین در کرملین که فشار میارن و کنترل میکنن واکنش ها رو، و توی سطوح دیگه ای که خب یهودیای خود روسیه دارن و حالا جای دیگه. خیلی نمیشه منتظر موند که روسیه اینجا واکنش نشون بده. ما باید هزینه رو هم برای روسیه و چین و هم برای این کشورها بالا ببریم، ولی مادام اینکه هزینه ای وجود نداشته باشه برای این ولو در حد یک بیانیه ای که مثلا شکل بگیره، خب حالا بیانیه که دیگه پایین ترین سطحشه.
نتی مثل نقطه دقیقی بگیم، اگر واقعا روسیه و چین احساس میکنن که الان اینجا درگیری ایران و اسرائیل به انفجار میرسه، ممکنه یه خط مواصلاتی برای 2 هفته تعطیل شه و غیره، ممکنه که تکاپوی استراتژیک میکردن، ولی مثلا عادی نیستش. و همونطور شما گفتید روسیه و چین اسرائیل رو یک خطر استراتژیک همچنان نمیبینن. نکته اول، بذار از اینجا عبور کنیم و برسیم به سال بعدی. خب ما توی آسیای مرکزی قاعدتا قبل از اینکه اسرائیل پاش پاسش به صورت باور نکردنی که تا حد خیلی زیادی واقعا شاید حالا بخشش مقصر ما باشیم، بخشش هم این باشه که بالاخره برای جهان پس آمریکایی با اسرائیل فوایدی داره، ما بچه‌شون باز کنیم. اسرائیل کشور های تکیه، میتونه تکنولوژی های جدید رو به این کشورها بده یا حداقل دلال های تکیه. من خیلی توهم ندارم که کشور های تکیه اسرائیل، فکر می‌کنم که خیلی از اون چیزهای های تک یه چیزی تو مایه ایلان ماسک. ایلان ماسک نه آدم باسوادی، نه آدم نابغه های تکیه، دلالیه که میتونه بره دستشو بذاره روی پروژه های استارتاپی های تک و از آن خودشون کنه. و اسرائیل هم تقریبا حالا همینه، برای همینه که واسطه انتقال های تک به خیلی کشورهاست، برای همینه که کشورها علاقه دارن که باهاش کار کنن. و این نکته اصلی و بخیر فوایدی هم داره که میتونه در لابی به واشنگتن به کشور رو کمک کنه و غیره و غیره. اما قبل از اینکه اسرائیل وارد شه و ما مسئله‌مون اسرائیل شه، ما قاعدتا با ترکیه بعد اونجا رقابت داشتیم و ترکیه داشت خیلی خیلی سریع جای پای خودش رو تو اونجا باز می‌کرد، محور ترکیه تا دالان تورانی و غیره رو داشتش. الان ترکیه با حضور اسرائیل در این آسیای مرکزی چی کار خواهد کرد؟ آیا اونها به تنش خواهند رسید؟
خب اینکه توقع تنش بین ترکیه و اسرائیل داشته باشم خیلی دور از واقعیته، چون در سوریه که الان این اتفاقات داره میاد و برای ترکیه حکم ناموس و حیثیت رو داره همین درگیری رو ما ندیدیم. هنوز خیلی آسانه تحمل آقای اردوغان بالاست. ولی در آسیای مرکزی حالا جالب این رو هم بدونیم که اون خنجر از پشتی که به ایران داره میزنه اسرائیل، به ترکیه هم داره میزنه. خیلی این نکته مهمیه. در نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی که در سمرقند سال گذشته انجام شد، کشورهای آسیای مرکزی بخش یونانی قبرس رو به رسمیت شناختن. تمام کشورهای ترکی که با ترکیه تو اون کشور ترک زبان سازمانه کشورهای ترک بودن. و خب این یه خنجر از پشت خیلی تعبیر رسانه‌های ترکیه بود که از پشت به ما خنجر زدن این کشورها و این اتفاق افتاد. دوم اینکه اسرائیل داره توسعه تعاملاتش، زمانی که با ترکیه وارد چالش شده، داره تعاملاتش رو با کشورهای سازمان ترک زبان مثل قزاقستان و مثل آذربایجان داره گسترش میده که احتمالاً ازبکستان رو هم به این اضافه کنه. محوریت ترکیه تو این سازمان رو داره کاهش میده، روند همگرایی ترکیه رو که به سمت اسرائیل داره میره و به سمت پیمان ابراهیم داره میره که ترکیه خیلی موافقش نیست رو داره پیش میبره و یک انشقاق و یک شکافی رو داره توی این سازمان به وجود میاره نسبت به ترکیه. من فکر میکنم که داره در واقع یه جوری بعضی از کشورهایی که توی این سازمان حول محور ترکیه داشتن میرفتن جلو رو داره یک بادی داره میکنه اینها رو، که اینا خودشون میگن نه، شما نیازی به واسطه ترکیه برید از آمریکا امتیاز بگیرید، من میام امتیاز از آمریکا میگیرم، شما خودت بشو اینجا محور. و نقش ترکیه رو داره کاهش میده و ترکیه هم از این جهت داره احساس خطر میکنه. ولی اینکه انتظار داشته باشیم ترکیه بیاد وارد درگیری بشه با اسرائیل خیلی خیلی دور از منطقه، حداقل ترکیه فعلی چنین پتانسیلی رو نداره.
خب حالا بریم سراغ بقیه کشورها. ترکمنستان چه اتفاقی افتاد؟ خیلی شایعه مطرح شد که همین که میگید آمریکا 5000 کماندو آورده تو اونجا پیاده کرده، ترکمنستان چون هم مرز ایرانی داره استفاده میشه برای حمله به ایران، و نقشه های هوایی منتشر شد از اینکه ترکیه از آمریکا از آسمان ترکمنستان برای عبور و مرور و برای بمباران ایران حتی استفاده کرده. این اخبار آیا واقعی بود؟ آیا حداقل تو این 5 کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان ما رابطه‌مون با ترکمنستان هم دستخوش تغییرات شده؟ چون حداقل قبلا این رابطه رابطه خلل ناپذیری بود. البته آقای روحانی خداوند خودش بدونه باش چی کار کنه تا توان داشت این رابطه رو، که واقعا بی دلیل بود. یعنی مثلا شما مثلا تو فامیل تنها آدم بیازاری که تو فامیل نه به شما متلک میگه نه کاری باتون داره، مثلا با اون تو گوش اون بزنه. با آقای روحانی با ترکمنستان هم دعوا راه انداخت. خب حالا آقای ترکمنستان الان یه خطر امنیتی برای ایران شده اونطوری که تو دوره جنگ 39 روزه گفته میشد؟
نه، واقعیتش اگه بخوایم کلی بگیم نه، وجود نداشت. عمده خبرهایی که تو اون بازه جنگ منتشر شد، قبلش منتشر شد و بعدش منتشر شد، یا فیک بود یا مبتنی بر منابعی بود که قابل اتکا نبودن. و اینجا باید دو تا نکته رو در نظر داشته باشیم. یا اینکه این تصویری که به وجود اومده توی ذهن جامعه ایرانی، جامعه نخبگان ایرانی، افکار عمومی و حتی سیاستگزاران و سیاستمداران این بود که خب ترکمنستان به عنوان بسته ترین کشور دنیا ما تصویری از داخل این نداشتیم، نمیتونستیم اتفاقات توی این کشور رو ببینیم، و خود ترکمنستان که میگفت نه هیچ خبری نیست و من یک کشور بیطرف هستم و هیچ کاری نمیکنم. ولی خب به هیچ کنم از این ادعاهایی هم که انجام شد اثبات نشد، کما اینکه بعضی از سناریوهایی که مطرح شد اصلا قابلیت نقض داشت. خب مثلا یکی از استدلالهایی که میشد به این بحث آمریکا و ترکمنستان این بود که مقامات دفاعی آمریکا به ترکمنستان سفر کردن قبل از جنگ. خب این اثبات شده بود و درست بود، همه رسانه‌های رسمی زدن. ولی کی رفت اونجا؟ وزیر ارتش آمریکا دانیل دریسکول. دریسکول جزء افرادی بود که با ترامپ در مسئله عملیات زمینی در ایران مخالف بود و تنش داشت و زاویه داشت، و عمده افرادی که در حین جنگ برکنار کرد، مقامات عالی رتبه نظامی، از افراد نزدیک به دریسکول بودن، که حتی شایعه استعفای دریسکول هم مطرح شد که رفته بود ترکمنستان. شایعه استعفای این هم مطرح شده بود که و خود شما تکذیبیه رو داد. لذا فردی که مخالف عملیات زمینی بوده و طبیعتا حضورش در ترکمنستان نمیتونسته تهدیدی برای ایران باشه. نکته دوم این که ترکمنستان به لحاظ حقوقی و سیاسی کشوری که بیطرف دائمی هست، این بیطرفی دائمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریف شده و طبیعتا نمیتونه پایگاه نظامی در اختیار کشور خارجی قرار بده، نمیتونه وارد اتحاد نظامی بشه، نمیتونه امکاناتش رو در اختیار دیگران بذاره، نمیتواند این کار رو به لحاظ حقوقی و سیاسی کند، مگر اینکه بگه من از این بیطرفی دائمی خارج شدم. و میدونید بیطرفی توافقی هست که بین قدرت‌های بزرگ انجام میشه، یعنی خود اون کشور خیلی نقش خاصی نداره. روسیه و آمریکا این بی‌طرفی رو در واقع به رسمیت شناختن. و نکته سوم این که خب ترکمنستان به شدت آسیب پذیره در مقابل ما. حالا یکی از رسانه‌های روسی بود، نمیدونم انگه بود، نزاوسیم یا گازیتا بود یا جای دیگه، زمانی که قبل از جنگ بحث مطرح شد، یک کارشناس روس گفته بود که ترکمنستان چرا باید همچین کاری کنه؟ ایران برای زدن ترکمنستان نه نیاز به پهپاد داره، نه نیاز به موشک داره، توپخونه ایران به لبه مرز میتونه اشقابادو بزنه. چرا ترکمنستان باید همچین اشتباهی بکنه که وارد این درگیری بشه با ایران؟ و خب منطقی هم از فاصله اشقاباد از مرز ایران 25 کیلومتر 20 کیلومتره، یعنی اصلا خیلی نزدیک اینجا و اساسا خیلی آسیب پذیره. و جدای از این، تجربه جنگ افغانستان، جنگی که خب همه سر اون اتفاق نظر داشتن، برای بحث حالا حضور بله این تاثیر دریسکول هست میبینیم، سر جنگ افغانستان بعد از سال در واقع فکر میکنم 2003 یا 2004 بود که آمریکا میخواست از ترکمنستان هم استفاده کنه. تو اون زمان برای استفاده از در واقع زیرساخت‌های لوجستیکی ترکمنستان هم ترکمنستان رضایت نداد به استفاده آمریکا. یعنی یادم به بعد از فشارهای سنگین و بحثای دیگه فکر میکنم لوجستیک غیر نظامی بشر دوستانه مثلا ارتش آمریکا رو اجازه داد از یکی دو تا فرودگاهش استفاده کردن. یعنی تو اون موضوع هم حتی کوتاه نیامد از این موضوع بی‌طرفیش. خب الان برای ایران که خب طبیعتا نمیتونه همچین کاری کنه، ولی اون ابهام خیلی
حالا این ابهام پس واقعا به خاطر اینکه ترکمنستان کشور بسته ای است و واقعا خیلی هم خبر رسانی نمیشه،
بله بله
از این بسته بودن استفاده کردن برای تولید این ضد خبری در واقع این دیس انفورمیشن. اما حالا بی بی سی اونم رو سوار شدن، ولی خب به نظر میاد که حالا ادعای بی بی سی اینه که روسام به قول معروف یه انگولکی کرده اینجا و یک انگیزه ای داشت. انگیزه اون پشت چی با هم دیگه نگاه کنیم. این رو میگه رسانه‌های حامی روسیه بی بی سی میگه سفر دن دریسکول وزیر ارتش آمریکا و سرجیو گور فرستاده ویژه ترامپ به ترکمنستان فراتر از همکاری‌های معمول دانستان را مرتبط با تشدید تنش‌ها پیرامون ایران ارزیابی کرده. این مال قبل از جنگ، سفری که همزمان با تحرکات نظامی آمریکا در منطقه انجام شد. ویکتوریا پانفیلووا ستون نویس نزاویسمای گازتا نوشت تشدید وضعیت پیرامون تهران واشنگتن به جستجوی تکیگاه‌های تازه در آسیای مرکزی سوق داده و این تصادفی نیستش. دریا کارایوف هم زمانبندی این سفر رو معنادار خوان و گفت حضور وزیر نیروی زمینی آمریکا نشون میده گفتگوها به مباحث برنامه‌ریزی راهبردی نظامی کشیده شده. برداشتی که دیدار مقام‌های آمریکایی با وزیر دفاع ترکمنستان هم اون رو تقویت کرد، اگرچه ترکمن‌ها اون رو رد کردن. خب حالا من اینم باز بخونم. خب این میگه که با این حال آقای کارایوف تاکید کرد عوامل مهمی مانع از این میشن که ترکمنستان این کار رو کنه، شما فرمودید به ویژه نزدیکی زمینیشه. ولی کانال‌های تلگرامی طرفدار کرملین مدعی واشنگتن ترکمنستان رو در چارچوب راهبرد گسترده‌تری درباره ایران و افغانستان می‌بینه و همچنین در پی گسترش نفوذ خود به ویژه در بخش انرژی و همکاری نظامی غیر مستقیم در این کشور بی‌طرفه. خب چرا بعد این شایعه ها به نفع چه کسی بود که در واقع بین ایران و ترکمنستان بخوان شکراب کنن در میانه جنگ؟
ببینید، منفعت اول آخره. این شایعات و خطاهای محاسباتی که توی طرفین چه در ترکمنستان و چه در ایران شکل بگیره با اسرائیل و آمریکا بود. خب ترکمنستان یک کشور نسبتاً که خیلی بسته و نسبتاً اقتدارگرایی، رفتارهای سیاست خارجی خاصی داره و خب خیلی راحت تحریک کردن ترکمنستان به اینجا. یک خطای محاسباتی کوچیک از سمت ایران کافی بود که ترکمنستان یه دفعه بیاد مرزش رو ببنده، آسمون رو ببنده، زمین رو ببنده، همه رو ببنده و وارد تنش با ایران بشه. مستقیما به نفع اینا بود. و من فکر میکنم که یک بخشی از تمرکز آمریکا و اسرائیل روی امنیتی سازی روابط ایران و ترکمنستان بودن، یعنی یک فضای ایزایی ایجاد کنن، بگن که خب اینجا تهدید وجود داره بدون اینکه هیچ توانی صرف کنن، نه توان نظامی، نه توان عملیاتی و نه توان حتی اطلاعاتی اونجا صرف کنن. خب یک بخش زیادی از توان پدافندی دفاعی و نظامی ایران رو ببرن به جایی که اصلا هیچ خبری نیست. خب همین در شرایطی که خب خیلی منابع محدود بود تو جنگ و خب میدونیم محدودیت‌ها چقدر زیاد بود، میتونست این خیلی برای ایران پرهزینه باشه، تنش رو با ترکمنستان زیاد کنه و اصلا یک در فضای جدیدی برای درگیری به وجود بیاره که خب برنده اول آخرش هم آمریکا بود و هم اسرائیل بود.
حالا در این فضایی که انفعال استراتژیک انفعال نسبی روسیه در منطقه رو داریم و به قول معروف نمیتونه روسیه در اون حالا آسیای مرکزی به اون شکل رفتار کنه و ترکمنستان هم که حالا بی‌طرفه، آیا ممکنه که این باعث که اگه آمریکا شروع کنه استفاده کردن از آسمان به ترکمنستان یا به قول معروف پایگاهی در اونجا بذاره کاری از دست کسی بر نیاد؟ حالا این بار که شایعه بود، اما ممکنه مثلا در جنگ بعدی یا در مثلا یک سال بعد ما ببینیم که پایگاه آمریکایی در ترکمنستان مستقر شه یا حداقل آمریکا استفاده میکنه از آسمانش و ترکمنستان هم بالا چیکار میخواد بکنه در این شرایطی؟
بله خب یه واقعیت اینه، این واقعیتی که یک حراس واقعی از سمت ترکمنستان ایجاد میکنه همین. حالا رو زمین که یک مقدار بعیده، چون خب خیلی سخته که آمریکا بخواد همچین ریسکی کنه، یه کشور بیطرف خلاف قواعد و بیاد اینجا و خودش رو با روسیه و چین درگیر کنه، یه مقدار خب این بعیده رو زمین. ولی خب واقعیت اینه که از رو آسمون ترکمنستان بخواد استفاده کنه، آیا ترکمنستان اول توان مقابله با این رو دارد یا ندارد؟ که خب من میگم ندارد. ما که این همه لایه های پدافندی داشتیم، این همه متراکم و بومی و غیر بومی و غربی و شرقی و همه چی، خب اتفاقی نتونستیم رقم بزنیم به اون شکلی که توقع داشته. ترکمنستان طبیعتا نمیتونه. و دومی که اساسا این رو داشته باشه، آیا ترکمنستان کشوری هست که بیاد و مثلا هواپیمای آمریکایی رو آسمونش بزنه به آقا شما نزدیک شدی به حریم هوایی من یا حریم هوایی من نقض کردی، من اومدم هواپیمات زدم؟ خب طبیعتا نه، اتفاق اینجوری نمیفته. و نکته بعدی هم اینه که ترکمنستان به دلیل موقعیت بی‌طرفی که داره نمیتواند به مثلا به روسا که متحدشون هم بگه آقا پاشو بیا اینجا از من دفاع کن، نیروهات بیار مستقر کن، پدافندت بیار مستقر کن، نمیدونم نیرو هواییت بیار مستقر کن که از من دفاع کن. نمیتونه این کار رو کنه مگر در شرایطی که آمریکا بیاد این رو نقض کنه و ترکمنستان بگه خب با توجه به اینکه این اتفاقات افتاد من دیگه نمیخوام بیطرف باشم، بیطرفی مو میخوام بذارم کنار، خب میرم با روسیه متحد میشم که خب خیلی دور از واقعیته. اساسا اگه بخواد آمریکا خودسرانه اقدام میکنه که خب برم میاد ازش، عملا ترکمنستان نمیتونه کاری کنه. یعنی تشم نباید بریم یقه ترکمنستان رو بگیریم که آقا چرا اجازه داری، اون میگه خب من نمیتونم بهش اجازه ندم، نه توان دارم بزنم هواپیماشو، نمیتونم در واقع جلوشو بگیرم، نه کاری کنم، اون داره میاد میره دیگه، به قول یه اتوبانی باز میشه که نمیتونه کسی جلوشو بگیره.
بسیار حال بریم سراغ اصل ماجرا. اصل ماجرا اینه که ما از سال 1970 به این سمت، از سال 69 که حالا به قول معروف آسیای میانه بخش از شوروی بود و حالا مستقل شد، ما تو اینجا واقعا قفلت کردیم. حالا اون مفهوم قفلت رو قشنگ میشه اینجا قفلت تاریخی کردیم از آسیای میانه. علتش غرب زدگی تمامی دولت‌های ما، نه فقط دولت مثلا رو حسن روحانی، بلکه دولت هاشمی رفسنجانی، بلکه دولت آقای چه میدونم خاتمی، من معتقدم حتی احمدی نژاد و حتی تا حدی آقای رئیسی و غیره. ما متوجه اهمیت این قضیه نشدیم. فرق ما با یک دولت، با یک کشور حتی میگم اشغالگر مثل اسرائیل، اینه که اسرائیلی ها نقشه رو میذارن جلوشون، ایدئولوژی ندارن، میگن آقا رئال پلیتیک میگه ما باید بریم پشت سر ایران، بغل ایران، چپ ایران، راست ایران، همه رو باید بگیریم. ما نه، الان من مطمئنم که اگر نخست وزیر، یک از دوستان گفت آلبانی، من میگم مالدووا، یه کشور قرازه، لیختنشتاین، اگه زنگ بزنه آقای مسعود پزشکیان میتوه و سفر میشم به آسیای مرکزی رو لغو میکنه، بره پای تلفن با رئیس جمهور مالدووا، لیختنشتاین، لوکزامبورگ، یک کشور مثلا زیر پونزی اروپایی، خب موناکو، متوجه نمیشیم ما، درسته؟ ولی قضیه اینه که الان این ماجرا دیگه این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیسته، چون در وضعیت خفگی استراتژیک ایران به خاطر محاصره دریایی تنگه هرمز توسط آمریکا، ما نیازمند کریدور زمینی هستیم. امید رحیمی از سال 1400 و بسیاری دیگه تو این برنامه جدال فریاد می‌زدن که آقا ما نیازمند کریدور زمینی هستیم، کریدور را بندازید، خطای آهن را بندازید، خب واسید به کریدور میانی، واسید به کربند و جاده. حالا الان کاسه گدایی چه کنم انداختیم، تازه تق 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 میخوام قطار را بندازیم اونجا که مثلا بتونیم بخش از نفتمون رو صادر کنیم که حالا آقایون نرم بدن برن و به خاطر اینکه الان نمیتونیم نفت بفروشیم مثلا کل غنی سازی رو تقدیم کنن. به من بگید که این وضعیت پیچیده شده آسیای مرکزی و افزایش حضور آمریکا و اسرائیل چه تأثیری خواهد داشت در پیوستن ایران به کریدورهای زمینی و در انتقال نفت ایران به منظور دور زدن خفگی تنگی هرمز.
خب من یه اصلاحی رو بخش اول صحبت شما بزنم. ما در دوره هاشمی رفسنجانی تو اوج بودیم توی این منطقه، شریک اول هم تقریبا سیاسی و هم تجاری این کشورها بودیم. کم کم افت کردیم زمان احمد نژاد، یک کم بهتر شد ولی دوباره دیگه یک سقوط آزادی رو تجربه کردیم و این چیزی که متوقعی که الان داریم از این جهت یک توقع واقع گرایانه است و انتظایی نیست که میخوایم برگردیم به شرایطی که قبلا خودمون بودیم اینجا. و خب باید برگردیم، یعنی اصلا چاره ای جز این نداریم. و اما بحث خفگی در واقع ژئوپلیتیکی یا اکونومیکی هم اگه بگیم، بله خب ما از تو همین برنامه بحث کریدور نجات رو برای چین مطرح کردیم، کریدوری که از آسیای مرکزی میاد و به ایران متصل میشه که چینی ها اون رو اسمش رو کریدور نجات یا خط نجات گذاشته بودن. خب تو جنگ اخیر ما دیدیم که این کریدور برای ما هم کریدور نجاته، یعنی ما رو هم میتونه نجات بده. ولی خب شوخی نیست، کریدور اصلا به قول طوری نیست که بخواد لغلغه زبون بشه بگیم خب امروز کریدور رو راه اندازی کردیم از فردا بریم نفت رو از این مسیر به چین صادر کنیم. نه، کریدور زیر ساخت، هم نرم افزاری میخواد، هم سخت افزاری میخواد، امکانات میخواد، برنامه‌ریزی میخواد، همه چیز میخواد. اینجا شما خب زمانی اومدید میگید که خب من میخوام با از مسیر زمینی از آسیای مرکزی با ریل نفت رو منتقل کنم که نه واگن دارید، نه زیر ساخت ریلی دارید، نه امکان حمل و نقل دارید، نه خط لوله‌ای به این شمال دارید که از این ور بارگیری کنه، نه چین اونور چنین زیر ساختی داره، خب از غرب چین باید ببره تا شرق چین چند هزار کیلومتر رو، و تمام این زیر ساخت‌ها وجود نداره. و امروز ما با این واقعیت مواجه شدیم که خب باید این زیر ساخت‌ها رو گسترش بدیم. و خب من تنها فردی که تو ایران دیدم که این قضیه خیلی عملگرایانه جلو رفت بابک زنجانی بود. خب جالبه، اعلام هم کرد خودش، تنها فردی بود که جلوتر از همه این رو دید و پیش برد و کارش رو جلو برد و هنوز هم فکر میکنم عملگرایانه ترین برنامه توی بحث انتقال نفت به چین از مسیر آسیای مرکزی خب توسط بابک زنجانی داره انجام میشه. ولی خب چند تا واقعیت عجیب و غریب رو الان ما باید اینجا بگیم که خب اینا خیلی به صورت متناقض نمایی داره این پلن رو تضعیف میکنه. خب این نقشه خیلی واضحه، هر اتفاقی که از اتصال ما بخواد به چین انجام بشه از قزاقستان باید انجام بشه. قزاقستانی که دیدیم عضو پیمان ابراهیم شده، قزاقستانی که پیام تسلیت در سطح رئیس جمهور برای شهادت رهبری صادر نکرد، قزاقستانی که با اسرائیل داره میبنده، 2 هفته بعد از حمله اسرائیل به ایران میزبان رئیس جمهور اسرائیل بود بعد از آتش بس در واقع، و قزاقستانی که چنین مواضعی رو نسبت به ایران گرفته و با کشورهای عربی اونجوری در واقع داداش شده، و این خیلی مسئله چالش برانگیزی برای ما. اگر این سطح تنش با قزاقستان افزایش پیدا کنه و این چالش ها زیاد بشه، خب اگر قزاقستان اجازه نده یا چالش ایجاد کنه ظرفیت رو کاهش بده در انتقال نفت، بخوایم چیکار کنیم؟ چاره ای نداریم. و نکته دوم، زمانی ما الان به فکر این موضوع افتادیم که کشورهای به قول حالا شما زیرپونسی خاورمیانه مثل امارات یا قطر یا حالا دیگران اومدن اینجا حضور پیدا کردن. حالا رو نقشه قبلی یه قسمتی رو دیدیم، پایانه مرزی خورگوس هست که کریدور در واقع اتصال چین و آسیای مرکزی هست، در اون قسمت بالا میبینیم که یه خط آبی هم داره خورگوس نوشته که حالا وصل میشه به چین. خب اون پایانه بزرگترین و در واقع میشه گفت تنها پایانه لوجستیکی ریلی در واقع چین و آسیای مرکزی هست، یعنی هر چی هست از اونجا داره انجام میشه. یه خط ریلی جدیدی ولی اینجا تورپان حالا اینجا نوشته که وصل میشه به خورگوس، حالا این خط جدید احتمالا هست به شبکه ریلی سینکیانگ و چین وصل این خورگوس، و این خورگوس یک منطقه آزاد در واقع هم تجاری و هم لوجستیکی هست که خب باید بگیم اماراتی ها 51% سهام اون رو خریدن چندین سال پیش، زمانی که ما هر چی میگفتیم که چیکار بریم به سمت آسیای مرکزی و این کار کنه و اون کار کنه، خب اماراتی ها اومدن خریدن. و این نقشه رو بیارید بالاتر، تو اون اکتاوا هم که سمت خزره در واقع غرب قزاقستان، تو اون اکتاوا هم 49% سهام رو خریدن که در غرب قزاقستان، یعنی در دو طرف گلوگاه‌های ترانزیتی رو خریدن. یعنی یه زمان شما بگید که مشکل شما با قزاقستان هم حل بشه و دیگه قزاقستان این روند در واقع رفتاری رو نسبت به ایران نداشته باشه، خب با امارات می‌خوایم چیکار کنیم؟ اگه امارات بیاد اونجا و چالش ایجاد کنه، اینجا در آتیرا و اکتاوا رو می‌بینید در خزر، این پایین تر پایینی است، و این اکتاو هم اینجا هم اماراتی 49% سهام این منطقه رو هم خریدن، خب شو با اون شرکت بنادر ابوظبی و شرکت های دیگه ای که دارن. و خب این سرمایه گذاری که امارات کرده یه زمانی ما میبینیم که این برونداد سیاسی و ژئوپلیتیکی خواهد داشت و نتیجهش رو میبینیم. خب اونجا اگه تو اون پایانه بیاد چالش ایجاد بشه برای ما، کسی نمیتونه جلو اونو بگیره و اینو باز کنه. قفلتی که کرده اون 51% ما باید میگرفتیم، 20% شما باید میگرفتیم که اون نتونه اکثریت سهام رو داشته باشه و اعمال نفوذ کنه. ما باید اونجا سرمایه گذاری میکردیم تو اینها، زیرساخت ایجاد میکردیم، واگن مخصوص حمل نفت میآوردیم. خب یه کشتی 100 هزار تونی اندازه فکر میکنم مثلا 6 تا 7 تا قطار کامل.
حالا خیلی ممکنه میگن که بالا آیه امید آیه رحیمی چم نفسش از جای گرم میاد بیرون، ما کشور چم زیر تحریمی، ما چم مثلا پول نداریم برای این کارا، ما که امارات نیستیم و غیره که بخواد صندوق مثلا چم ذخیره داشته باشیم. جواب شما به این چیست؟
ببینید ما حالا نمیخوام بحث های خیلی ژورنالیستی کنیم، ولی یه گوشه 5% اون چیزی که از توی پرونده چای دفش در اومد کل این قضیه رو حل میکرد. خیلی بعضی از این رقم ها کوچیکه، مگه چقدر اونجا سرمایه گذاری کرده؟ چند میلیارد دلاری
از بخشی از اون پولی که از اون پرونده خود بابک زنجانی هم اومد بیرون، خود قضیه رو حل میکرد.
بله، بخشی از اون پول بابک زنجانی قضیه رو حل میکرد، خیلی پولای دیگه بود. ما حالا مثالی این چند روز پیش زدیم، بعض وقتا ما فکر میکنیم پول تو کشور وجود نداره ولی پول زیاده. ما منطقه اینچبورو منطقه آزاد شد و خب در یکی از اقداماتی که برای توسعه اقتصادی ایران انجام شد، این مدیران این منطقه آزاد تازه تأسیس اومدن شماره گذاری خودرو رو انجام دادن و مسئولین اینجا گفتن که خب 1000 تا خودروی جدید هم وارد شده، داریم منتظر شماره گذاری کنیم. گفتیم خب این قیمت این خودروها کف کفش 15000 دلار تا 20000 دلاره. 1000 تا خودرو آماده است که الان تازه بیاد وارد بازار بشه قبل از خودروهای دیگه که تو این 2 هفته اومده. 15 20 میلیون دلار فقط سرمایه وارداتی ایناست که با هزینه جانبش حساب کنیم میشه 25 میلیون دلار 30 میلیون دلار، خیلی زیاد میشه. خب 30 میلیون دلار سرمایه ما داشتیم که تو 1 هفته زنده شده، تبدیل به ماشین شده، اومده تو توی یه منطقه آزاد بیاد که شماره گذاری بشه بره. خب کی گفته پول نیست؟ نفسمون، بله نفسمون از جای گرم بلند میشه. ما کشور فقیری نیستیم، کشور بدون منابعی نیستیم، امکان سرمایه گذاری داریم، امکان پول داریم، بخش خصوصی رو میتونیم هدایت کنیم به این سمت. بخش خصوصی جایی که ببینه پشتیبانی هست، سود هست و پول هست، میاد وارد میشه. خب اون اماراتی ها و دیگران هم همینطوری ورود کردن، نمیشه گفت که پول نیست. به علاوه اینکه خب ما میدونیم چه منابعی در کشور داره صرف میشه، دوریز در واقع پسماند یکی از پتروشیمی های ما کافی بود برای اینکه بیاد اینجا و این سرمایه گذاری رو انجام بدیم. ما
ولی که خودت هم روی زمین حرف بزنیم. بیام نکته پایانی دیم، برنامه آخر پایانی داریم، نزدیک میشیم و بحثی که هستش اینه که برای اینکه الان این کوریدور انجام شه، یه بخشش اینه که چی، یه بخشش اینه که ما باید در واقع به حداقل من فهم من این بودش دیگه، خب کوریدور نجات باید از واخان رد شه، درسته، در افغانستان و درسته؟
نه، کوریدور نجات از اونجا لزوما نیاز رد بشه. ما هم مسیری که از ترکمنستان به قزاقستان داریم میتونیم ببریم، از کوریدور اینچبورون به مانگیستاو در قزاقستان و از اون ور از قزاقستان بره. ما از سرخسمون هم میتونیم ریلی، ما دسترسی ریلی مستقیم داریم تا خود چین، میتونیم با ریل ببریم. از سرخس هم میتونیم بدیم ترکمنستان دوباره، بعد ازبکستان و آلماتی، از اون ور هم خب بدیم به چین دوباره. این واخان ما خب تو افغانستان زیر ساخت نداریم، این برای اتصال در واقع آسیای مرکزی به اون کوریدور اقتصادی چین پاکستانه، که خب آسیای مرکزی هم الان دنبال این هست که از این بخش کوچیک افغانستان عبور میکنه و خب میرسه به اون کوریدور اقتصادی چین پاکستان. میتونیم ما از اون هم استفاده کنیم، یعنی نافی این نیست، ما از جنوب از این چابهار خودمون میتونیم متصل بشیم به اون، از اون ورم بریم وصل بشه. ولی خب این ور مسیر آماده تری، چون ما این ور ریل داریم کامل، یک ریل یک پارچه و متصل داریم.
بسیار خوب. حالا این نکته ای که هستش اینه که خود افغانستان بالا بخاطرش هم در بحث آسیای مرکزی مهمه و حالا الان بحث به قول معروف انتقال داعش خراسان به به قول معروف باز شمال افغانستان، بحث تاجیکستان، مسئله امنیتی اونجا هستش، اونجا هم حضور داعش خراسان. خیلی میگفتن که بخش از داعش به عراق داره منتقل میشه و در واقع هم در عراق از این از سوریه داعش منتقل شده به عراق و هم در بخش از آسیای مرکزی ممکنه که در واقع مرزی شمال افغانستان حضور پیدا کنه. این تا چه حدی برای ایران خطر داره و تا چه حدی واقعیه؟
خب واقعی بودنش که خیلی واقعیه. عمده عملیات هایی که تا الان علیه ایران، روسیه و کشورهای دیگه انجام شده توسط داعش و خراسان بوده، شاخه ای از داعش که توی افغانستان فعالیت میکنه و از خود داعش الان بیشتر داره عملیات انجام میده، داعش خراسان. نکته دوم این که خب روس ها به شدت روی این قضیه هشدار دادن، نشانه هایی از اونم منتشر شده و خب یکی از موضوعات جالبی که در مورد این هست پرونده گلمرات حلیموف هست. گلمرات حلیموف افسر فرمانده نیروهای ویژه وزارت کشور تاجیکستان بود که آمریکا هم آموزش دیده بود و یک افسر خیلی عالی رتبه بود که سال 2015 فکر میکنم یه دفعه غیبش میزنه، یه دفعه تو داعش در میاره و به حدی حلیموف رشد میکنه که حتی یه بازی به عنوان وزیر جنگ داعش میشه. بعد از اون شیشانی که کشته شد حلیموف میشه وزیر جنگ داعش. یه بار آمریکایی‌ها گفتن ما حلیموف رو کشتیم و گفتن که خب حلیموف دیگه تموم شد، ترورش کردیم، بمباران کردیم. یه بار یا دو بار فکر می‌کنم روسا گفتن که حلیموف رو ترور کردیم توی سوریه یا عراق، این تموم شده. الان همین فکر می‌کنم دو هفته پیش خبر جدید در اومد که حلیموف زنده است در افغانستان و داره یه سری عملیات سازماندهی می‌کنه علیه روسیه و آسیای مرکزی. و خب این حلیموف تاجیک هست، از تاجیکستان، حالا همونطوری که گفتیم، و داره یک، شما فکر کنید وزیر جنگ داعش، یک فرمانده نخبه که تمام آموزش های کماندویی و ویژه شرقی و غربی رو دیده، هم آمریکایی رو دیده هم روسی رو دیده و 10 سال شاید تجربه جنگ داره در سوریه و عراق، تجربه فرماندهی داره، اومده تو افغانستان داره نیرو سازماندهی میکنه و داره شروع میکنه به عملیات کردن. از طرفی هم در شمال افغانستان من به نظرم داره یه مقدار توان طالبان مستهلک میشه، از جنوب با پاکستان درگیر شده طالبان و از طرفی هم خب تو شمال هم یه سری خبرایی میاد، یه سری منابع پاکستانی اخیرا زده بودن که نیروهای مخالف طالبان یکی دو تا شهر رو مثلا در ولایت بدخشان گرفتن، فکر میکنم اسلام آباد تایمز بود یه همچین سایتی بود، از سایت‌های پاکستانی خبر رو زده بود. و خب تمام اینها میتونه منجر به این بشه که یک خلأ قدرتی در شمال افغانستان شکل بگیره، شمالی که طالبان هم نفوذ زیادی نداره به لحاظ قومی اونجا، چون خب منطقه پشتون نشین نیست اصولا و خب اون تجربه در واقع جبهه شمال اونجا وجود داره. فضای زیادی برای داعش خراسان به وجود اومده که یک تهدید مستقیم هم برای آسیای مرکزی، هم برای ما در ایران، هم روسیه و هم چین هست. و خب میدونیم حالا همون سوال همیشگی که داعش که اینقدر میگه چرا یه دونه عملیات علیه اسرائیل انجام نداده، اینجا هم همینه، یک پیمانکاری که به قول اون وزیر صدر اعظم آلمان که داره کارهای کثیف رو میخواد انجام بده اینجا داره شکل میگیره. من فکر میکنم هدف اصلی شاید چین باشه که اون اویغورها رو در چین، چه در تبت، چه در حالا جوامع تبت، چه در اویغورهای در واقع سینکیانگ رو تحریک کنه. و خب آسیای مرکزی طبیعتا بخشی از این قضیه هست و خب ایران هم خب خیلی میتونه شدیدا متضرر بشه از این قضیه. به علاوه این که خب حالا یک موضوعی هم حالا بعد نیست اشاره کنم، من امروز دیدم یکی از خبرها رو، یک گزارش منتشر شده که بعضی نیروهای اپوزیسیون تاجیک با اسرائیلی ها مکاتبه کردن، مذاکره کردن، حالا یه طرح برنامه داشتن که در افغانستان یک اپوزیسیون نظامی و نیروی نظامی تشکیل بدن که هم علیه ایران کار کنه هم علیه تاجیکستان. یعنی اسرائیل تا این حد هم ورود کرده که اپوزیسیون تاجیک رو داره در واقع تحریک میکنه که بیاد توی افغانستان. و خب این فردی که بوده ظاهرا سفر رسمی داشت به افغانستان، با مقامات طالبان دیدار داشته و این فرد الان ظاهرا مشخص شده که طرح اسرائیل بوده یک اپوزیسیون تاجیکستانی بره اونجا نیروی نظامی تشکیل بده و هم علیه ایران و هم علیه تاجیکستان کار کنه، که خب این نشون میده این سطح بالاتری.
خب حالا این می‌خواستیم به اون پایان شما سه تا مثلا، حالا اولا مقصر چه کسی است؟ ایران چه کسیه که آسیای میانه رو جدی نمیگیره؟ حالا از شما زمان بابک زنجانی گفتیم، من اینو فقط توضیح بدم که خدا نکرده کسی فکر نکنه ما رپورتاج آگهی برای بابک زنجانی رفتیم، چون بابک زنجانی من الان برام فرد نمی‌بینم، احساس می‌کنم که به قول معروف صورت یه بخشی از نهادهای قدرت و نهادهای امنیتی در ایران در حال حاضر که حالا احتمالاً می‌خوان پولشون رو پس بگیرن و غیره و اینا، حالا اون داخل جلو بگردنم قاعدتاً جای بابک زنجانی بعد یا حبس ابد باشه بعد اعدام باشه جای دیگه، چون به قول معروف اون اسمش در اون پرونده های فساد داره بود و اینها، من نمیخوام وارد پروندهش بشم، ولی حرف من اینه که اولا چه کسانی مقصر هستن در حال حاضر در نفهمیدن اهمیت بحث آسیای مرکزی و مثلا قزاقستان، های سفیر ایران در قزاقستان مقصر، وزارت خارجه مقصر، بخش آسیای مرکزیش مقصر، و اگر شما به عنوان تحلیلگر می‌خواستید سه تا به قول معروف پالیسی، سه تا سیاست رو پیشنهاد بدین که بتونید در حال حاضر حداقل در وضعیت نیمه جنگی بتونه به ایران کمک کنه، چه سیاست هایی می بود؟
خب ببینید، مقصر این قضیه نمیشه گفت یک نفر یک فرده، تمام ارکان ساختار جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور دخیلن تو این قضیه. دولت که خب طبیعتا مسئول اصلی و مستقیم این قضیه است. بخش دوم در واقع نهادهای حاکمیتی غیر دولت. خب ما مجلس رو داریم، مثلا اصل توازن قوا رو داریم که اینجا قراره این تعادل رو برقرار کنه، اینجا هم هیچ اتفاقی نیفتاده. سوم در نهادهای شاید امنیتی و نظامی هم نگاه خاصی نسبت به آسیای مرکزی تا به حال نبوده. خب ما به غیر از اون افتتاح کارخونه پهپادی که در تاجیکستان بود عملا هیچی ندیده. خب اینا همه دنبال پهپاد بودن، ما بارها گفتیم که آقا بیا برید مثلا اینجا بازاریابی کنید، مارکت دیگه، بالاخره ترکیه چطور میره اون پهپادهای بنجل رو داره میفروشه به اینها با چه قیمتهای عجیب غریب 20 میلیون دلار 25 میلیون دلار. و افکار عمومی و نخبگان رو من خیلی شدید اینجا مقصر میبینم. یک بخشی از این نگاه به رسانه برمیگرده، حالا چه از رسانه‌های حکومتی مثل صدا و سیما که خب نپرداخت، ما هیچ تصویری از آسیای مرکزی در صدا و سیما ندیدیم و نمیبینیم تو این 15 سال 20 سال اخیر، به جز این قضیه که الان تو سریال پایتخت حالا به شکل خیلی زرد و ضعیفی ما شاهدش بودیم. و بدنه نخبگان ایرانی، یعنی اون جریانی که ادعای مطالبه داره، اون جریانی که ادعای بین الملل داره، جریانی که ادعای اکتیویستی داره، هم ورود نکرده و هیچ وقت اصلا به فکر این منطقه نبوده و اساسا اون بدتر بوده. اما اینکه برسیم به قول به این قضیه که چه باید بکنیم، و حالا بحث وزارت خارجه اینا رو من بگم، حالا تو پرانتز فکر میکنم حالا قابل ذکره، در این بازه جنگ تنها بازه‌ای بود که من سفارتخونه های خودمون رو حداقل در جایی مثل قزاقستان نقد نمی کنم، چون واقعیت اینه که فراتر از توان و در واقع امکانات و ظرفیتی که وجود داشت کار کردم و خب نتیجه هم داد البته این کار کردم، ولی خب وارد جزئیاتش نمیشیم. اما اینکه بریم به این سمت که چه باید بکنیم، اگه سه تا پالیسی و یا حالا سیاست رو بخوایم پیشنهاد بدیم، اول اینکه پیمان ابراهیم دومینوه، جلوی ادامه این دومینو رو ما باید بگیریم. یعنی قزاقستان اگر بر فرض از دست رفت، که هنوز نرفته، هنوز خیلی ظرفیت زیادی در قزاقستان وجود داره، حداقل اجازه این رو ندیم که کشورهای دیگه عضو این پیمان بشن و اسرائیل بیاد و نهادسازی کنه در آسیه مرکزی علیه ما، نذاریم بیشتر از این فراتر از این بره. بحث دوم اینه که تمام ظرفیت هایی که داریم، مخصوصا ظرفیت های غیر دولتی، حالا میگیم دولت محدودیت داره، خارج دولت که بخش خصوصی که محدودیت نداره، وقتی چند میلیون نفر میرن تو ثبت نام ایران خودرو ثبت نام میکنن برای یه دونه خودرو، خب طبیعتا این برم منافع اقتصادی اگر ایجاب کنه میان و حوزه های دیگه که خب به مراتب اولا بیشتر میتونن بیاد. ظرف حجم منابعی که ملموس یا غیر ملموس تخصیص میده برای این منطقه باید افزایش پیدا کنه، ولی دیگه نمیتونه اون ته منابع باشه. حالا منابع که میگم لزوما مادی نیست، غیر مادی هم میتونه باشه. و سوم اینکه ما از یک فقدان در واقع برنامه ناشی از فقدان شناخت داریم رنج میبریم. ما نمیتونیم این کشورها رو نشناسیم، کارشناس نداشته باشیم تو این حوزه ها، رفت آمد نداشته باشیم در واقع و ارتباطات نداشته باشیم و این شناخته نباشه، برنامه هم نداشته باشیم و انتظار نتیجه داشته باشیم. ما این دو مورد رو باید داشته باشیم، یعنی هم شناخت و هم برنامه. درست کوتاه مدت و ضربتی میخوایم انجام بدیم یک کاری رو که توی شرایط شبه جنگی، ولی نمیتونیم همین رو هم همینجوری بگیم خب امروز بریم با این نمیدونم با این دولت رفیق بشیم. خب جواب نمیده ما بریم این کار انجام بدیم.
خیلی خیلی کوتاه به این جواب بدین زیر یک دقیقه. بنیامین میگه که این آقا منظورشون اینه که ما دستمون از زیر ساتور امارات در بیاریم بفرستیم زیر ساتور بابک زنجانی ها، اما امارات رو میشه ترسون یا حمله کرد، ولی فردا این بابک زنجانی میگن که همه چی ندی بره نفت نمیذاریم صادر شه. این جواب بدین، چون شایبه انجام شده که شما معتقدی که آقا ما الان به قول ما بخش خصوصی، اونم بخش خصوصی که به فساد آلوده رو، باید دستشو باز کنیم که بخواد مثلا حالا به ما کمک کنه که در فضای آسیای میانه. ولی ایده میگن که شما برای اینکه به قول معروف ابرو درست کنیم ممکن چشو کور کنیم با این سطح از به قول معروف بخش خصوصی فاسد.
ببینید ما نگفتیم که حالا لزوما حالا بابک زنجیره داره کار خوبی انجام میده یا بدی، گفتیم تنها فردی که الان به این قضیه جلو بوده و به این سمت رفته بابک زنجانی بوده. من میگم که حالا شما میگید اصلا فاسد بعد فلان همه چی آقا بذار باشه، این فساده بذار در راستای منافع کشور باشه که یک گلوگاه استراتژیکی رو بیاد باز کنه، ولی به بر واقع قیمت فساده یک گلوگاه استراتژیکی میاد باز میکنه که تو سطح کلان میاد کشور نشاط میده. ولی خب لزوما نیست آقا شما بیا بخش دولتی تو رو اندازی کن، یه خط لوله بکش. من اصلا یه تری رو بررسی میکردم، احداث یک خط لوله انتقال نفت به چین بود. خط لوله دروژبا در روسیه 5000 کیلومتره، ما از مرزهای شمالیمون بالا شهرهای معروف مثل مشهد تا مرز آسیه مرکزی در قرقیزستان مثلا 1800 کیلومتر فاصله داریم، تا مرز قزاقستان 2000 کیلومتر فاصله داره. مثلا شما بیا خط لوله بکش، شما اگه نمیخواید بابک زنجانی بیاد، شما بیا 100 تا آدم پاک دست درست رو بیا بفرست، آقا بهش تسهیلات بده، از بابک زنجانی هزینه مازاد بگیر به این بیا تسهیلات بده که بیا شما این کار انجام بده. مسئله اینه که این جریانه باید توسعه پیدا کنه. اتفاقا من نکته همینه که این ساتوره نباید باشه، مویرگی باید انجام بشه دیگه، به جای اینکه یه نقطه بیاد متمرکز بشه تو 100 تا نقطه باشه، 1000 تا مسیر باشه، این انجام بشه که حداقل این ظرفیته به نتیجه برسه.
حالا یه سوال دیگه هم که شاید بی‌ربط باشه، ولی شما فقط نزدیک 10 باری تا به حال در جدال اومدین. محسن فارسی میگه که آقای علیزاده با این همه گفتگو برنامه فکر می‌کنید اصلا کسی وقعی برای حرفای شما داره؟ شما این برنامه‌ای که اومدید هیچ گونه تأثیری دیدید در جایی به ویژه در بین سیاست‌گذاران و غیره؟ یعنی اصلا تأثیر داره در این رسانه مثلا حداقل ما صحبت کردن؟
ببینید تأثیر مستقیم اگه بگیم که فلان مسئول اومده نشسته این برنامه رو نگاه کرده و از این ایده گرفته رفته این کارو انجام بده، خب طبیعتاً خیر، اصلا نباید توقع داشته باشیم. اما تأثیر جالب توجه روی افکار عمومی دیدیم که افرادی که این رو دیدن تأثیر گرفتن و اینها اومدن با یک تأثیر ثانویه روی بعضی از موضوعات در واقع اثرگذاری کردن. ولی خب ما همیشه میگیم که به قول معروف به جای اینکه بیایم لعن تاریکی کنیم بیایم شمعی برافروزیم. حالا ما اینقدر میگیم که این افکار عمومی که قدرت خیلی عجیب غریب و عظیمی داره بیاره و این رو به یک تاثیرگذاری برسه. بخش زیاد مخاطب ما حالا داریم صحبت میکنیم از بحث بابای زنجانی نواسه از این جهته که نمیخوایم دولت رو مخاطب قرار بدیم، همه رو بگیم ما دولت رو بیا این کارو کن تو بیا اون کارو کن اینجا رو برو اونجا برو، اگر انجام داد فبا، اگه نداد خب داریم میگیم که مردم پاشن ورود کنن و برن. اولین بحثی که چندین بار مطرح کردیم این بود که آیه سرمایه داری که آخر هفته ها تو میخوای بری سفر خارجی به جای دبی و ترکیه بیا برو سمرقند و بخارا، خب خب این تاثیرگذاری دیگه اگه یه ذره این انجام بشه،
آیا سفر پزشکیان به کشور آسیای مرکزی میتونه یک تغییر به وجود بیاره؟ آیا سفر پزشکیان به چین، به روسیه میتونه تغییر به وجود بیاره؟ من فکر میکنم الان یک دقیقه بیشتر پایین برنامه نموندم، اما نکته اصلی که من از شما امروز یاد گرفتم و من از آقای ابراهیمی همیشه یاد میگیرم و هیچکس واقعا ندیدم تو ایران فهم اینقدر دقیق از آسیای مرکزی داشته باشه، و اصل ماجرا اینه، حتی مخاطبان جدال هم که خیلی همشون من معتقدم معتقد به منافع ملی ایران هستن و دلشون برای منافع ملی ایران میتپه، اما نسبت به آسیای مرکزی کوربینی دارن. تقصیرم ندارن چون تو رسانه مطرح نشده. مطمئنم روزی که اسرائیل از آسیای مرکزی یک چیز عظیم به دست بیاره همه افسوس میخورن، همه آه میکشن که ای وای چه ما غفلت داشتیم، و اون روزی که دیر خواهد بود. هنر نیروی ملی، نیروی دلسوز اینه که جلوتر از زمانش باشه، وگرنه روزی که آسیای مرکزی مهم شد که همه میدونن که تا پارسال چه همه به جنوب خلیج فارس و این کشورهای مثل امارات و غیره بودش. اما سوال اینه که آیا سفر پزشکیان به چین و روسیه، و میگم چیزی که از شما یاد گرفتم این که ممکنه اسرائیل چرخش به شرقش زودتر از ما جواب بده، و من این واقعا حسرت رو خواهم داشت که روزی که تل آویو چرخش به شرق کرده باشه و ما همچنان دعوا کنیم که شرق خوبه یا خوب نیستش. آیا سفر پزشکیان به چین، به روسیه، به آسیای مرکزی میتونه یه مقدار حرکت رو به جلو باشه؟
قطعا میتونه. دو تا سفر، سه تا سفر های پزشکی داشت به منطقه، به تاجیکستان خیلی رو به رو جلو بود. شما مواضع تاجیکستان رو میبینید، اینقدر همراه شد با ما، اینقدر در واقع موضع خوبی داشت در جنگ، مخصوصا 12 روزه که خیلی لول بالاتری بود، حالا تو این جنگ هم خیلی نسبتا متفاوت و خوب بود. نتیجه همون سفر است، یعنی نمیشه گفت که خیلی اون بی تاثیر بوده. اما فراتر از سفر پزشکی، ما همیشه بعد سفرها رو مشکل داریم. سفر انجام میشه، 20 سند امضا میشه، همین قزاقستان قبل اینکه هرتزوگ بره، مثلا قبل این جنگ، آقای پزشکیان یه سفری هم به قزاقستان داشت، سفره خوب بود، اسناد امضا شد همیشه، ولی بعد سفره این کار کرده خیلی مهمتره تو بدنه مدیران میانی و ارشد کشور، نه لزوما رأس. این خیلی مهمه.
بسیار خب، از مخاطبان تقاضا میکنم که هیچ جا نرن، همینجا حدودا 30 ثانیه دیگه برنامه ما با لبنان شروع میشه. برنامه بسیار 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 خاصیه و با 4 لبنانی که فارسی حرف میزنن به صورت همزمان صحبت میکنیم و احتمالا تصویری از لبنان میگیرید که در تمامی این 90 چند روز و احتمالا در تمامی این سالها نگرفتید. لینک مستقیم شما رو به اونجا خواهد برد. با من همراه باشید. از آقای رحیمی هم تشکر میکنم که وقتشون در اختیار ما گذاشتن. شب بخیر و تا حدودا 1 دقیقه دیگه یا 30 ثانیه دیگه، فعلا خدا نگهدارتون.